حضور آقای احمدی نژاد در کنفرانس دوحه می توانست یک حضور بی سر و صدا باشد و اگر سر و صدایی باشد در آن سوی خلیج فارس باشه و یا در رسانه ها و مطبوعات عرب زبان باشه، ولی چون اپوزیسیون، و اجازه بدید دقیقاً این رو بگم، صدای آمریکا، افرادی در اپوزیسیون، کسانی در اهل قلم آمدن و مطرح کردند که آقای احمدی نژاد به نشستی رفت که در آنجا دعوت نشده بود، بلکه مطابق گفته آقای حمد جاسم نخست وزیر و وزیر خارجه قطر که در مصاحبه مطبوعاتیشون در روز پایانی کنفرانس اعلام کرد و همینطور مطبوعات عرب زبان و رسانه عنوان کردن، آقای احمدی نژاد وزیر خارجش منوچهر متکی رو یک ماه قبل به قطر فرستاده بود با نامه‌ای برای امیر قطر و تقاضای این که من علاقه‌مندم در این کنفرانس شرکت کنم. و جالب این است که مطابق گزارش‌هایی که بنده دنبال کردم، آقای احمدی نژاد گفته بود میایم با دست پر، و این میایم با دست پر منطقی بود که امیر قطر با آن توانست قانع کنه سعودی ها رو و دیگر شرکت کنندگان رو که حضور آقای احمدی نژاد رو بپذیرن. میدونین که کنفرانس آقای اردوغان رو دعوت کرده بود و همینطور آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل. اردوغان نرفت و آمد و یکی از وزراش وزیر مشاور رو فرستاد. همینطور بانکیمون هم عذرخواهی کرد و یک نماینده اقلیمی یا منطقه‌ایش رو فرستاد. آقای احمدی نژاد هم در واقع چنین وانمود شد که جزو دعوت شدگان است، اما به تقاضای خودش بود. خب اینو مردم نمیدونستن. این از این طریق اعلام شد، یا در رابطه با اون تابلو که اشتباه شد، خیلی ها اشتباه کردن که تو گویی بر اون تابلو نوشته، من دفعه پیش گفتم که مجلس تعاون دول الخلیج العربیه، که این العربیه برمیگشت به دول، و چون شماری از نویسندگان و تحلیلگران ما گمان بردن این خلیج عربی بود، بر سرش سر و صدا کرده که به نظر من بدم نبود، چون سر و صدا باعث این واکنش ها شد. بعدم که معلوم شد خب این درسته، ما توضیح دادیم در همین برنامه هم چهارشنبه پیش گفتیم و نوشتیم، در نتیجه باعث شد که معلوم، خب حالا این تابلو توش خلیج عربی ننوشته، ولی در سر تا سر کنفرانس گفته شده، نوشته شده، بر در و دیوار نقش بسته، و رهبران عرب هم تماماً از خلیج عربی این ترکیب مجعول یاد کردن. بدتر از این، آقای احمدی نژاد به نشستی رفت که میزبانان منتظر بودند در رابطه با پرونده اتمی پاسخ عربستان رو اونجا بده. یعنی گفتن وقتی میاد اومده برای ما پاسخی بیاره. و شگفتی آورتر این که کار، ببخشید، یعنی آدم عنوان نمیدونم چه واژه‌ای برای این پیدا بکنم، بعضی از این آقایون اهل قلم و تحلیلگران عرب کارشون به جایی رسید که روز بعد آمدن انتقاد کردن که آقا ما خیال کردیم احمدی نژاد میاد اینجا اسم واقعی خلیج، یعنی عربی رو بگه، ولی او اسم مجعول خلیج فارس رو تکرار کرد. یعنی تا این حد اینا رفته بودن جلو که فکر میکردن احمدی نژاد میاد، حالا رابط میگه مثل آقای خلخالی که لقمه های شیخ راشد بهش چسبید و اسلامی کرد، ایشون هم میاد، خود جناب عالی هم در مطلبتون مرحوم فرمودید، ایشون هم میان و الان میگن اینجا خلیج اسلامیش یا خلیج برادریش، خلیج اخوت، چیزی که اونجا زیاد میگفتن، میگفتن ایشون قرار بگه خلیج اخوت. و نکته سوم، مسئله جزایر. آقای احمدی نژاد بدون اینکه از این فرصت تاریخی استفاده بکنه و از این تریبون به جای شعار بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم، خدا رحمت کنه مرحوم ابراهیم بنی احمد رو، و اینکه بله بیایم بریم خلیج دوستیش بکنیم، اقتصادی پیمان ببندیم، امنیتی، ایشون میمد میگفت ما با امارات متحده عرب، با امارات شارجه در 1971 قراردادی داریم بر سر نحوه اداره ابو موسی، ما به این قرارداد ملتزمیم، حال که شارجه جزو امارات متحده است و الان هم رئیس دولت امارات در اینجا حضور دارند، بنده به عنوان رئیس جمهوری ایران اعلام میکنم ما آماده ایم بر مبنای این قرارداد به این اختلاف خاتمه بدیم.
آقای نوری
شما مطمئن باشید؟
بفهمید من یک سوال دارم.
این کاریشون امارات رو در تنگنا قرار میداد و فضای اونجا به گونه‌ای بود که اگر احمدی نژاد اینطور عمل میکرد، حداقل من میدونم سعودی ها حداقلش این بود که تلاش میکردن از این سخن استفاده بکنن و وقتی آقای احمدی نژاد و رئیس دولت امارات با هم در اتاق خلوتی نشستن، ماجرا به تعارف گز ایرانی و باقلوای اماراتی ختم نشه، قصه فراتر از اینها بره و این خازوغ رو، این چوبی رو، این نوک تیزی رو که برای ما تیز کردن سر جزایر، بعدم شما فکر کنید آقای چلنگی در پایان اطلاعیهشون میگن ایران یا باید به این اشغال پایان بده یا میبریمش دادگاه بین‌المللی لاهه. یعنی ما در خانه خود ما نشستیم، یکی مدعی است میگه بیا با هم بریم دادگاه، شما چرا برید؟ ایناست که الان باعث شد آقای توکلی بیاد اون نامه رو بنویسه. البته آقای توکلی دلش از جاهای دیگه پر بود، یا بعضی دیگر از افرادی بگویم که حضور ایشون نامناسب.
همین سوال من در واقع همین بود آقای نوری‌زاده. یعنی شما ممنون که توضیح دارید تمام اون چه که در اونجا گذشت، منتها اگه کوتاه بفرمایید، پرسش این هستش که این اختلافاتی که هست ریشه اینها چی هست؟ یعنی اینکه واقعا اختلافات بر سر هویت جزایر ایرانی هست، دلسوزی برای منافع ملی ایران هست، یا اینکه نخه اینا یه اختلافات باندهای مختلفی است، اونطور که بعضیا میگن که بهانه‌ای پیدا میکنن که به هم بپرن. یعنی اینو به عنوان
دقیقاً آقای چالنگی،
قصد سوال بنده در واقع هستی اصلیش این نکته رو مطرح.
ببخشید من
نه نه ممنون هستم، یعنی الان نه تمنا میکنم، اطلاعات قیمتی است. الان این پرسشی که من برابرتون دارم، این رو چطور ارزیابی میکنید؟ یعنی
اینا دقیقاً خدمتتون عرض میکنم، این گروه های مختلف در قدرت هیچ کدام آقای چالنگی دلشون برای خلیج همیشه فارس یا سه جزیره نسوخته و نگرانش نیستن. اگر غیر از این بود به این سادگی دریای مازندران رو نمی بخشیدن. آقای ولایتی اومده میگه که ما هیچ وقت مالک مشا نبودیم و 50% نداشتیم و این جمهوری اسلامیه که تونسته همین چند درصد رو بگیره. ببینید اینا دلشون نسوخته در چارچوب دعواهای خودشون، با توجه به نزدیک بودن انتخابات و اینکه میخوان خودشون رو در برابر مردم مظهر ناسیونالیست بودن، مظهر عاشق ایران بودن و به حاکمیت ایران بر مناطق مختلفش ایمان داشتن، حالا یه دفعه همشون چهره ملی گرفتن. والله اینا هیچ کدوم فرقی با آقای احمدی نژاد ندارن، همه بر سر یک چشم آب میخورن و همه مست شراب ولایت هستن. بنابراین اینا همه دعواهای زرگری بین خودشون هست.
این دعوای زرگری قابل ترجمه هست به منافع ملی ایران؟
نه، ولی من یه ذره اینجا با آقای نوری‌زاده اختلاف دارم. به نظر من این دعوا سر قدرت مثل همه جای دنیا، دعوای یعنی ساختگی نیست. چون زرگری معروفه که جنگ زرگری، زرگرا دعوا میکردن
قیمت
رو ببرن بالا. نه واقعا دعوا دارن. الان آقای چالنگی اتفاقی که افتاده این نیست که در جبهه اصولگراها یک عده دارن دور آقای احمد نژاد خالی میکنن، واقعیت اینه. یعنی فهمیدن که ایشون کارای قابل دفاع نیست، خیلی کاراش مثل همین رفتن به امارات و این خیتی که این کنفرانس قطر و خیتی که ایشون به بار آورده اونجا، مثل علاقه‌ای که به مصاحبه داره و حرفایی که میپرونه ایشون و هیچکی نمیتونه جمعش کنه، و بدتر از اون وضع اقتصادی در اون گروه 6 به اضافه 5 که اصولگراها دور هم نشستن دارن با هم اونجا در واقع کاندیدا ردیف میکنن، اونجا هم به نتیجه نرسیدن. اصرار آقای احمد نژاد نیست که همزمان تایید بشه ایشون رئیس جمهور، کاندیدای رئیس جمهوری این جبهه در دوره بعد هم هست، بقیه زیر بار نمیرن. کنار رفتن آقای ذوالقدر هم در همین رابطه است. یعنی آقای ذوالقدر انتقادات تندی داشت که آقای احمدی نژاد بر نتافت، میخواست آقای پور محمدی رو عوض کنه، زورش نرسید. بالاخره اینطور که شنیده شده با وساطت شخص آقای خامنه‌ای، فعلا آقای ذوالقدر دفتی یه سمت مندرآوردی در واقع درست کردن تو ستاد فرماندهی کل قوا به عنوان مسئول دفتر بسیج که کار اجرایی نیست و قائلا خب نه، به نظر من فایده نداره.
یعنی جنگ خودشونمون تو خلیج فارس بهانه؟
بله بله.
یا جزایر بهانه؟
به هر حال ببینید آقای توکلی به عنوان یه سیاستمدار ایران، به هر حال ایشون سارهاست توی کاراست، ایشون میفهمه که مردم ایران حساسن. مردم ایران از شما از همین میکروفون اینجا وقتی مطرح میکنید باستاباشو خودتون میگیرید که مردم هم ناراحتن. این چه کاری آقای احمد نژاد کرده؟ درنچه ایشون هم خب میاد میگه آقا شما کار اشتباهی کردی. یه مقداری طیف های مختلف دارن دور آقای احمد نژاد رو خالی میکنم برای اینکه به نظر من قابل دفاع نیست.
خب درباره این طیف ها صحبت میکنم و خبر خوب این که اختلاف نظر پیدا شد بین آقای نوری سازگارا و آقای نوری زاده در این زمینه، ببینیم چه خواهد شد. در نیمه دوم برنامه بحث داغی رو خواهیم داشت، البته به موضوعات دیگه هم خواهیم پرداخت و ادامه خواهیم داد. به استودیوی خبر میریم، آخرین خبرها از استودیوی خبر صدای آمریکا.
بینندگان محترم با سلام، دوباره به گزیده اخبار توجه بفرمایید. نخستین دیدار رسمی بین مقامات اسرائیل و فلسطینی ها پس از پایان کنفرانس صلح آناپولیس در ماه گذشته در آمریکا امروز در اورشلیم برگزار شد و با ملامت یکدیگر پایان یافت. بمبگذاری ها در جنوب عراق 40 کشته و 125 زخمی بر جای گذاشت. یک مرد مسلمان در تورنتوی کانادا دختر 16 ساله‌اش را به قتل رساند، زیرا دختر برخلاف تمایل خانواده از استفاده از پوشش اسلامی خودداری می‌کرد. رهبران هند مصرن از کشورهای پیشرفته توسعه یافته خواستند به تعهدات خود برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای پایبند باشند. دبیرکل سازمان ملل متحد مشاوران ارشد خود را روانه الجزایر کرد تا درباره بمبگذاری‌های روز سه‌شنبه در پایتخت آن کشور به تحقیق بپردازند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا از ستیزه‌گران پیشین طالبان مصرن خواست در بازسازی آینده کشور کمک و همکاری کنند. هند به زودی دارای یک موشک تازه بالستیک دوربرد که توانایی اصابت به هدف‌های تا دست کم 60,000 کیلومتر داراست می‌شود. با سپاس از توجهتان، در ادامه برنامه ها با ما باشید.
با دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن، آقای دکتر محسن سازگارا در استودیوی تفسیر خبر در واشنگتن گفتگو می‌کنیم. خبرها خیلی زیاده، بیروت هست، مذاکرات فلسطینی ها اسرائیل هست و گزارشی داریم از ترکیه آقای علی جوانمردی. آقای نوری‌زاده در زمینه صحبتایی که کردن، اگه نظری ازشون، خوشبختانه اختلاف نظر پیدا شده، خوشبختانه تر اینکه حتما به طریق دموکراتیک حل میشه و نه اینکه عرض کنم به طریقایی که معمول هست در خیلی از کشورها، از جمله متاسفانه ایران، بزن و بکوب و عرض کنم. همونطور که آقای سازگارا گفتن در دانشگاه سوال میکنن جواب نمیتونه بده، تهدید میکنن دانشجو رو به احتمالاً جاسوسی برای صهیونیسم یا جای دیگه. بله، در این زمینه که گفتم، وگرنه من میخواستم بریم به مسئله عرض کنم خدمتتون مذاکرات فلسطینیا و اسرائیل بپردازیم که دور جدید شروع شده، نشونه دیگه برای موفقیت کنفرانس آناپولیس.
بله، حضورتون عرض کنم که اولا اون اشاره بود که با بنده آقای سازگارا، در واقع من این دعوا رو به این دلیل بهش گفتم دعوای زرگری، نه به معنایی که اینها با هم دشمن نیستن و نمیخوان ریشه هم رو بزنن، بلکه به این معنا که قضایای اساسی مملکت رها شده و اینا گره مچگیری از هم میکنن و الان فرصتی بود برای آقای آقای احمدی نژاد، این گاف را کرده بودن تا ازشون مچگیری کنه. اما در رابطه با مذاکرات، طبیعتاً میدونید بر پایه آنچه در نشست آناپولیس در واقع به توافق رسید، این بود که اینا دو هفته یک بار حداقل با هم دیدار داشته باشن و آقای ابو علا مکلف به گفتگو هست با اسرائیلی ها به عنوان در واقع کسی که بالاترین مقام رو در هیئت مذاکره کننده داره، هیئتی که آقای صاحب اورایقات توش هست و افراد دیگری. بنابراین این دور از مذاکرات که گفتن هر دو طرف با ملامت یکدیگر پایانش دادن، از این جهت مهم بود که در فردای آناپولیس اسرائیلی که وعده داده بود جلوی ساخته شدن هر نوع آبادنشین جدید رو بگیره، هر نوع مجتمع مسکونی رو، به ویژه در قدس شرقی و اونم در منطقه‌ای مثل جبل ابو غنم یا هارغوما، در جایی که اصلا حتی آقای باراک قرار گذاشته بود این رو به عرفات برگردونه، و یک باره اعلام شد که در اونجا وزیر مسکنشون اعلام کرد که بله 300-400 واحد مسکونی میخوان بسازن. خب این در تعارض با عهد اسرائیل و سوال بسیاری از مفسران عرب بود که آیا اسرائیل فقط این کلک رو زد که سعودی و دیگران برن تو کنفرانس شرکت بکنن. اینه که امروز دولت اسرائیل واکنش نشون داد و حتی من سخنگوش رو شنیدم که گفت نه، ما تمام این مجتمعهای مسکونی غیر قانونی رو خراب خواهیم کرد مطابق تعهدی که داریم در قدس شرقی و در هارهوما، اما در این موردی که نقشه هایی از قبل بوده و در مناطقی که الان هم یهودی نشینه ولی باید برای بهبود وضعشون خانه های جدیدی ساخت، در اونجا اقدام خواهیم کرد. فکر میکنم فلسطینی ها زیر بار این مسئله نرن. دولت آمریکا هم ابراز ناخشنودی کرده بود حتی در سطح خانم دکتر رایس، و بنابراین من معتقدم مذاکرات علارغم افت و خیز های بسیاری که داره حرکت میکنه، داره میره جلو، و در کنارش هم مذاکرات دیگری در جریان هست. فرانسوی ها الان با سوری ها گفتگوی میکنن که البته بخشش مربوط به لبنانه، ولی در کنارش نگاه کنیم الان فرانسه چجور داره در خاورمیانه میاد و خیلی هم وسیع داره میاد. این قراردادهایی که با قذافی بستن، قراردادهایی که قبلا با الجزایر بسته شد در جریان سفر آقای سرکوزی، صحبتهایی که با سوریه کردن و نقشی که فرانسه میخواد بازی کنه در بین سوریه و اسرائیل. به نظر من آناپولیس شمعی رو روشن کرده که به اعتقاد من برخلاف امید مخالفانش و به ویژه رژیم جمهوری اسلامی به این سادگی ها نمیشه خاموش بشه، چون در دو طرف اراده رسیدن به تفاهم وجود داره.
البته شرکت فرانسه کنفرانس دومه دنباله کنفرانس آناپولیس افتادم قرار به راجب بیروت گفتین. امروز خب همه خبرگزاری ها داشتن و همه جا جنرال فرانسوا حج الحج گفته میشد از کنم احتمالا جانشین فرمانده ارتش خواهد شد چنانچه ایشون جنرال سلیمان بره برای جمهور بشه. باز سوریه متهم شده آقای المعلم اومدن، ولید المعلم با کروات تقریبا نیمه باز، اگه حتما دیدید مصاحبه که کردن با گردن کج وزیر خارجه سوریه، بسیار محکوم کرد که و این چیز رو با این حال این ترور و انفجار رو. اما انگوش اتهام متوجه سوریه از چه خبره آقای نوریزاده؟
بدون تردید آقای چالنگی سوریه نقش ویرانگری رو در لبنان بازی میکنه و بر این ویرانگری فکر کنید دولت دیگری نیز ویرانگرانه در کنار این دولت آمده. شما الان ببینید چه بازی تلخی رو در مورد ریاست جمهوری لبنان به راه انداختن. وقتی که صحبت از کاندیداتوری جنرال میشل سلیمان شد، گروه اقلیت وابسته به سوریه و جمهوری ولایت فقیه بر این باور بودند که امکان نداره اکثریت حاضر بشن جنرال میشل سلیمان نامزد ریاست جمهوری بشه و انتخاب بشه، چون مخالف تعدیل قانون اساسی هن، نمیخوان ماده 49 تغییر بکنه که نظارت بر این دارد که افرادی که شغلهای درجه اول رو دارن اگر بخوان به مقام ریاست جمهوری برسن باید 2 سال کنار بره. گفتن اکثریت آمدن بعد از سفر آقای کشته، دیدارهایی که آقای سعد حریری رهبر اکثریت با آقای نبی بری داشت، آمدن. نخست یکی از اعضای اکثریت مطرح کرد که ما با نامزدی جنرال میشل سلیمان مخالف نیستیم. سپس اکثریت در یک جلسه ای که تمام ارکانش حضور داشتن رسما نامزدی جنرال میشل سلیمان و موافقت خود رو با تعدیل قانون اساسی اعلام کرد. چه اتفاقی افتاد؟ از اون بر جنرال میشل اون شروع کرد بازی در آوردن. بعد گفت حالا من موافقت میکنم در صورتی که میشل سلیمان 2 سال رئیس جمهور باشه و از حالا هم تکلیف دولت بعد از آمدن میشل سلیمان مشخص بشه.